بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سوره مبارکه القارعه از سور کوچک قرآن و از سور مکیه شمرده شده است و مانند قالب این سوره ها تذکر به معاد و تذکر به قیامت است. با یک نوع آهنگ خوشدار دهنده و انذار کننده اول می فرماید که القارعه با یک کلمه، یعنی جمله ایست که از نظر لفظی یک کلمه بیشتر ندارد. اون کوبنده، القارعه، اون کوبنده. بعد در جمله بعد به صورت سؤال مطرح می شود مل قارعه، اون کوبنده چی؟ جمله سوم که آیه سوم است جمله پاسخ به این سؤال است و ما ادراک مل قارعه، چه می دانی تو قارعه چی؟ که انهو نپرس نپرس، یعنی مسئله مهمتر از این است که به وصف در بیاد و به بیان در بیاد. بعد آیات بعد پس از اون که در آیه سوم که انهو جواب منفی میدهد به چیستی قارعه، در آیه سوم، در آیه دوم به صورت سؤال مطرح فرمود که این که میگی کوبنده، اون درهم کوبنده، اون درهم کوبنده چی؟ سؤال از چیستی؟ به اصطلاح منطقیین میگن سؤالهای پرسشهایی که انسان درباره اشیاء میکند به مناسبت انواع مجهولاتی که انسان درباره اشیاء دارد، اون سوالات هم مختلف است و انواعی را تشکیل می‌دهد. مثلا یه وقت انسان سوال می‌کنه، ببینید در همون علامت‌های استفهامی که در هر زبانی هست، در زبان فارسی خود ما هم هست، یه وقت درباره یک شیء سوال میکنیم که چی؟ یه وقت سوال میکنیم آیا هست؟ یه وقت سوال میکنیم کدام یک؟ یه وقت سوال میکنیم چرا؟ به معنای به چه علت؟ یه وقت میگیم چرا؟ به معنای به چه دلیل؟ یه وقت میگوییم کی؟ زمانش رو سوال میکنیم. یه وقت میگوییم کجا؟ محلش رو سوال میکنیم. یه وقت سوال میکنیم برای چه؟ اونجا غایت و هدف و فلسفهش رو سوال میکنیم. یه وقت سوال میکنیم مثلا از یه صفتی از صفتهاش با آیا، آیا مثلا چنین است، آیا دارای این علامت است، دارای اون صفت است. منطقی میگم در میان این سوالها سه سوال اساس همه سوالها را تشکیل میدهد. یکی سوال از چیستی و یکی از چرایی و یکی سوال آیایی. سوال که انسان می کند، عرض کردیم این همه سوالها که تنوع پیدا کرده و این همه الفاظ مختلف برای سوال در زبانهای مختلف پیدا شده، کشف می کند از این که انسان مجهولات مختلفی، انواع مجهولاتی درباره اشیاء پیدا می کند و قهرن انواع نیازها برای دانستن پیدا می کند. یکی از اون نیازها که واقعا هم یک نیاز انسانی، یعنی انسان از اون جهت که یک موجود متعقل و یک موجود متفکر و یک موجودی که به یک اصطلاح دیگر فیلسوف، یعنی میخواد به حقایق اشیاء پی ببرد، اون سؤال رو مطرح میکند، به این علامت کمال عقلانیت و علامت کمال انسانیت است. این است که سوال می کند چیست؟ از چیستی سوال می کند. مسئله چیستی وقتی که مطرح بشود، همه چیز قابل تعریف نیست. یعنی خیلی چیزها را می شود با چیستی سوال کرد و جواب هم شنید، چون تعریف کردن یک نوع تحدید کردن است و حدود یک شیء را مشخص کردن است. اگر یک شیء حدودش از مشخص کردن برای انسانها خارج باشد، این دیگه این سوال جواب نداره. بهش میگن آقا دیگه از چیستی سوال نکن، یعنی نافوق این است که بتوانیم برای تو حدود اون را مشخص بکنیم. قرآن عرض کردیم اول به صورت یک کلمه ای که به جای جمله می نشیند، یه دفعه می گوید القارعه، کوبنده. اون کوبنده قهرن از اینجور که طرح می کند برای این است که این سوال را برانگیزد. وقتی یک مرتبه مطرح می شود کوبنده یا اون کوبنده، خود به خود این سوال در اذهان مطرح می شود و خود وحی از طرف مردم مطرح می کند. القارعه خودش مطرح می کنه، خودش هم اون سؤالی که بالفطرت در مردم در می انگیزد سؤال را مطرح می کند. القارعه این سؤال را از جانب فطرت‌های عقلانی بشرها می کند. قارعه چیست؟ باید جواب میده. و ما ادراک ما القارعه، تو چی میدانی که قارعه چیست؟ چی میدانی که قارعه چیست؟ معنیش این است که برتر و بالاتر است از این که حدود اون را بشود مشخص کرد برای شما. یعنی اذهان بشر، افکار بشر، ظرفیت بشر کوچکتر از این است که بتوان حدود اون را برای بشر مشخص کرد. همین قدر بعد برای این که این سوال بی جواب نمونده باشد و بشر به اون اندازه‌ای که می تواند از راه آثارش کی بدرد که قاره اچیف، البته نه اینکه کاملا پی ببرد، یه اندازه‌ای پی ببرد، به آثار و خصوصیاتی که اون کوبنده که اینجا مسلم خود قیامت هست منظور ذکر میکند، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یه علامت برای شما از مردم میدیم برای اون وقت و یک علامت هم از کوه‌ها به عنوان بزرگترین موجودهای روی زمین. اگر می‌خواید ببینید اثر قاره چی، اما مردم مانند پروانه‌های پراکنده پروانه‌ای که همینجور اصلا مثل این که متوجه نیستن به کجا میرن، حرکت میکنن، پرواز میکنن که فقط پرواز کرده باشن بدون اون که هدفی داشته باشن. گاهی وقتا مخصوصا اگر در شب این کار بشود، اگر در روی یک درختی مثل درخت نارون، درخت‌های بزرگ، گنجشک‌های زیادی در اونجا لانه کرده باشند، لانه گذاشته باشند، تخم گذاشته باشند، بچه گذاشته باشند، میان تمام این درخت را اینها پر می‌کنند. بعد اگر یک کسی بیاد یک مرتبه مثلا یک هولی در اونجا ایجاد بکند، یک سنگی مثلا پرتاب بکند، یک چوبی به این درخت بزند، تمام این گنجشک ها یک مرتبه جیر جیر کنن از این درخت جدا میشن، ولی همینجور بدون این که یک هدفی داشته باشن، چون از اونجا دور که نمیخوان بشن، بدون این که هدفی داشته باشن هی پایین بالا میرن، داری این درخت هی دور میشن، نزدیک میشن، پایین میرن، بالا میرن، اینجوری. یعنی این که حرکت‌های بی هدف. این مطلب راجع به این جهت در قیامت که چنین وضعی برای انسان‌ها پیش میاد، البته انسان‌ها بعد عرض بکنیم به دلیل آیات دیگر، نه همه انسان‌ها، در سوره حج به یه شکل بیان شده است، در سوره های دیگر به شکل دیگر، که از جمله اینجا فقط یه تعبیر رو در این زمینه عرض بکنم، قرآن از قیامت به یوم الفزع الاکبر تعبیر می کند. روز بزرگترین فزعها و بزرگترین ترسها. البته در آخر همون سوره حج علی الظاهر بعد بیان میکند که ولی افرادی هستند و هم من فزعین یوم اذن آمنون، مردمی که در اون روز از فزع در امنیت هستند. ببینم در آخر همین سوره است یا در سوره دیگری، لا یسمعون حسیسها و هم فی ما اشتهت انفسهم خالدون. هر کسی حفظ هست که در کدوم سوره است، نه پیداش کرده. در سوره قبل از حج است، در آخر سوره انبیاء میتواند ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر فتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اونهایی که در دنیا سابقه شون سابقه نیک هست و سابقه عمل صالح هست، اونها از این عذابها بدورن. حتی صدای